ابراهیم ربه. اون وقتی که یاد دار متذکر شد، اون وقتی را که خدا ابراهیم را به انواع ابتلاعات، ابتلاع یعنی امتحان، خدا ابراهیم را به انواع و اقسام امتحانات امتحانش کرد، به کلمات، به کلمات یعنی به وقای علم، یعنی جاهای مختلف خدا حضرت ابراهیم رو امتحان کرد. امتحان اول داستان بتکده و بتپرستان و ای که ابراهیم بتها رو چه کرد؟ شکست و تبر رو گذاشت روی چی؟ بت بزرگ و بله اون ماجرات. امتحان دوم، خب وقتی فهمیدن ابراهیم بود، یقال بله قرآن میگه گفتن که فتن یقال له ابراهیم، یک جوانیست بهش میگن ابراهیم، اوی بتارو شکسته است، مجازاتش کردن که او رو چه کنید؟ بندازیدش در آتش. خب این امتحان بعدی است، انداختن ابراهیم در آتش، اونم یه آتش سهمگینی که نمیشد نزدیکش بری. ابراهیم رو با منجنیق پرتاب کردند وسط این آتش. ببینیم وقتی این آتش رو میبیند برمیگردد از توحید، از یگانه پرستی، بت‌های ما رو میپذیرد یا نه؟ گذاشتنش وسط منجنیق، پرتابش کنن وسط یک آتش بسیار گسترده و بزرگ. جبرئیل برش نازل شد، ابراهیم اگه چیزی میخواهی، کاری داری بگو. گفت با تو کاری ندارم، با تو کاری ندارم. گفت با خدا کاری داری؟ گفت با خدا کار دارم، خدا خودش میدوند رسی بدارم. کفا علمک به حالی و سؤالی، علم خدا به حال من کفایت است، از این که من بخوام از خدا درخواستی داشته باشم. او را انداختم در وسط آتش، خدا دستور داد یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش بر ابراهیم چه شد؟ سرد شد و خنک. ابراهیم در آتش افتاد و سالم از آتش بیرون آمد. این امتحان بعد. باز در امتحانات دیگری مبتلا شد جناب ابراهیم به کسانی که خورشید می‌پرستیدند، ماه می‌پرستیدند، ستارگان رو می‌پرستیدند. قرآن نقل می‌کند با تمام اینا ابراهیم محاجه کرد، به خورشید پرسته گفت خیلی خوب، ما هم با شما خورشید می‌پرستیم به حسب ظاهر. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي. وقتی خورشید رو دید، ابتدا البته ستارگان رو گفت این ستارگان خدای منه، صبح ستاره ها رفت، ماه رو شب بعد گویی خدای من از صبح ماه را. بعد از اون روزی خورشید در آمد، خورشید پرستان رو گفت این خدای من است. هازا ربی، هازا اکبر، خورشید بزرگتره از ستارگان ما. یه صلواتی بگید. همه اینا به خاطر بیدار کردن اونا بود. بعد که اینا ستارگان ما صبح افول کردن و خورشید شب غروب کرد، ابراهیم گفت انی لا احب الافلین، خدای من که نمیتونه غروب داشته باشه، خدای من همیشگیست، جاودان است، لحظه ای باشد لحظه ای نباشد، این خدا نیست، این نمیتوند خدا باشد. این باز امتحان دیگری بود که جناب ابراهیم با ستاره پرستان و ماه پرستان و خورشید پرستان ابراهیم چه کرد؟ ابراهیم امتحان دیگری رو پس داد. باز امتحانات دیگرش این بود که بفرمایید خدا به او دستور داد که همسرت را و فرزندت را ببر و اونها را به واد خیر ذی زرع سکونت بده. ابراهیم بچه دار نمیشد، زنش و خودش اولادی نداشتند. خانم ابراهیم که ساره باشد کنیزکی داشت، کنیزک را داد به ابراهیم. علتش هم این بود که میخواست بگن اینی که فرزندی ما به دنیا نیاورده این تقصیر من نیست، تقصیر توست، تو یه ابراهیم نطفه نداری. حالا فکر نکنید اونم میخواست که شوهرش رو زن بدد و بگی همچی زنی دیگه تو دنیا نیست، نه، میخواست خودش رو تبرئه کند که نازایی مربوط به من نبوده است، به خاطر اینکه این یه زن دیگه ببینیم تو بچه دار میشی یا نه. از قضا زد و جناب ابراهیم از هاجر فرزند پیدا کرد. کنیزک ساره باردار شد از ابراهیم، فرزند یه پسر، پسر چه نام داره؟ اسماعیل. خب ساره همسر ابراهیم حالا یه کنیز داشته، کنیز شده حووش، حووش شده مادر پسر شوهرش، نه حوو رو میتوند ببیند نه پسر را. اوی دوتا را از جلو چشم من ورد رو برو. پس معلوم میشه این قصه ها از زمان حضرت ابراهیم هم بودست دارد، مال شما نیست. گفت دوتایشون رو ورد برو، من نمیتونم اینا رو نگاه کنم. ابراهیم هم چشم ورشون میدارم میگه، هر دو رو برداشت، زن دوم رو کنیزک رو و فرزندش اسماعیل رو، طفل بود، از بابل، بابل کجاست؟ تو عراق، الان یکی از استانهای عراق بابل، از بابل اینا رو برداشت برد حجاز، اینجایی که الان شما بهش میگید مکه. به وادن غیر از زرع. اینجا نه آبی بود و نه زراعتی بود. خدا بهش گفت زن و بچه تو بذار اینجا و برو. یه امتحان نیست؟ حضرت عباسی اگه من و شما و زن و بچه مون رو بذاریم وسط یه همچه جایی رو بریم که زن و بچه ما رو چه میکنه؟ برمی خدا گفت بذار و برو. ابراهیم گذاشت و رفت. یه خانم و یه طفل شیرخوار. این خانم آبی داشت، غذایی داشت، خورد، تمام شد. چه کنه؟ خودش تشنه تو گرمای حجاز، بچهش تشنه، گرسنه، ولو بچه شیر میخواد، ولی مادر باید غذا بخورد تا طفلش رو شیر بشه. اون ماجراها برا هاجر پیش آمد و چشمه زمزم و از زیر پای اسماعیل جوشید و هفت مرتبه بین صفا و مروه آب میدید و حرکت کرد و تمام اون داستان هایی که شنیده اید و میدارید. آبی در آمد و هاجر خورد و به فرزندش هم آب داد و حالا قضا که نیست، ولی آب زمزم این خاصیت رو دارد. شن دونم چقدر خوردید. پیغمبر خدا در حدیث فرمودن ما و زمزم لما شرب لحد. آب زمزم و هر کس برای هر چی بخورد همون خاصیت دارد. و همچنین فرمودن آب زمزم تنها آبی است که شما با نوشیدن اون دیگه احتیاج به غذا ندارید. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بل مدینه یستهدی ما زمزم. پیغمبر خدا وقتی تو مدینه بودن هر که از مکه می آمد می گفتن برای ما هدیه آوردی. هدیه‌ای که پیامبر درخواست می کردن آب زمزم بود. این آب خدا به اینا عنایت کرد. پرنده ها وسط اون بیابون آب پیدا شده بود، می آمدن آب بخورن. کاروانا که رد می شدن دیدن پرنده یه جا می رند و میان، فهمیدن باید اینجا آب باشه. کاروانا می آمدن از این آب وسط بیابون بردارن. حاجر هم نشسته بود سر این چشمه، گفت این مال منه، نمیشه شما آب بردارید. میگفتن خب ما آب میخواییم. میگفت خیلی خب، معامله میکنیم، شما به ما غذا بدید، چیز بدید، امکانات بدید، منم به شما آب میدم. با این معاملات غذا گیرش میامد، وسایل گیرش آمد، خودشو بچهش وسط او بیابون با این چشمه آب گذران عمر کردن. خب از اون طرف هم خدا به اعجاز همسر اول ابراهیم ساره را که پیرزن شده بود. از کجا میگیم؟ از قرآن. قرآن میگه که ما وقتی که عذاب رو فرستادیم برای قوم لوط، فرشتگان عذاب رفتن پیش ابراهیم. ابراهیم برای اینا یه گوسفندی ذبح کرد و آورد و اینا دست دراز نکردن سمت گوسفند، چون فرشته بودن، عذا نمیخوردن. ابراهیم ترسید. فخاف منه. گفت چرا اینا غذا نمیخورن؟ بخورید، بفرمایید. گفت خیر. دست دراز نمی کنن سمت غذا. گفت شما چه هست؟ گفتن نه ترس، ما فرشته عذابیم برای قوم لوط آمده ایم. ابراهیم شروع کرد که اونا رو عذاب نکنید، اینا حالا برمیگردن. چی گفتن؟ نه، دستور عذاب آمده است برای قوم لوط، کاری هم نمیشد کرد، ما داریم میریم، آمدیم به تو اطلاع بدیم. فبشرناه به غلام علیم، بهشم گفتن که خدا به تو ابراهیم بشارت میدهد، خدا به تو یه پسر بچه ای رو خواهد داد. قرآن میگه خانومش ساره بیرزن بود، از پشت پرده فزه کرد، فر ریزد زیر خنده، گفت هازا بلی شیخا، و بابا این شوهر من یه پیر مرد، و منم یه عجوز، یه پیرزنم، از کی تا حالا دیگه پیرزن و پیرمرد بچه دار شدن؟ اراده الهی تعلق گرفت، ساره خانومم باردار شد، زایید یه پسر به نام اسحاق، و بعد اسحاق خدا از اسحاق به اونها کیو داد؟ یعقوب. وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، اسحاق هم یعقوب رو پیدا کرد. قوم بنی اسرائیل هم فرزندان کیان؟ یعقوب. چون اسرائیل لقب چیست؟ لقب یعقوب. البته بله، و بنی اسرائیل میشن فرزندان یعقوب. خب عرض ما این بود، امتحان دیگر ابراهیم این بود که بچه‌ای که سر پیری به دنیا آمده است که قاعدتاً عزیز دردون است، اینا رو نیدید که 4 تا 5 تا دختر دارد، بعد خدا آخر عمریه یه زنگوله تابوت، بله، یه پسر بهشون میدن، این پسره چقدر عزیزه، ندیدین بهشون؟ این پسر که اینقدر بفرمایید که عزیز دردانه میشد، که بعد چون عزیز است و لوس است و نونور است، پدر و پدر و مادر و خواهرها و همه هم در میارد. حواستون هست؟ چون تربیتش درست نیست دیگه. و یک آقایی که خدا رحمتش کنه تو شهر شما سیدی، 5 تا دختر داشت. هی خدا و خدا و خدا و یه پسر به من بده و التماس و دعا و اینا، خدا یه پسرش داشت. پسر بزرگ شد، 20 سال و 20 و چند سال و افتاد دنبال اعتیاد و کسافتکاری و نکبت و اینا، تا آغاش بعد آخر عمریه میگفت که ای کاش این یه پسرم یه دختر کور بود، اما پسر نبود که این بلاها رو سر من بیاره. بعدم آقاش در سن حدود 50 سالگی از این پسر و کارهاش دق کرد و مرد. حالا تنها پسر را، چون اسماعیل بزرگتر اسحاق، تنها پسر را سر پیری برو بذار وسط بیابون و برو، زن دو بچه دو بذار وسط بیابون، برو به سلامت. سالها گذشت، ابراهیم دلواپس اینا بود، چه بر سر اینا آمد. به خانوم گفت اجازه میدید به کی؟ به زن اول ساره. من برم یه احوالی از اینا بپرسم؟ گفت برو، ولی حق نداری از اسب و حیوان پیاده بشی. جلال خال. پس داستان زنزلیلی داستانیست به قدمت تاریخ. ابراهیم پیامبر اولوالعزم هرچی خانم میگفت گوش میکرد. پس این قصه قصه من و شما نیست. اینم قدر بله. بدونید که خیلی قصه نخورید. ابراهیم گفت چشم. با اجازه حرکت کرد از بابل عراق به حجاز مکه. هزار و خورده کیلومتر راه رفت. اونجا همسرش رو دید، هاجر. بچه شو دید، اسماعیل. اینا رو دید، الحمدلله اوضاعشون مرتب است و اینا و احوالی ازشون پرسید و خانم گفته بود پیاده نشد. سواره احوال پرسی کرد و برگشت آمد. خیالش راحت شد اینا نمردن، زنده. حواست هست. اینا امتحانات خداست. خدا میگه اینا ابتلا بود. ابتلا از ماده بلاست. ابتلاعات ابراهیم بود. میگه ما ابراهیم رو به همه اینا امتحان کردیم. وقتی به همه اینا امتحان کردیم فأتمهن. ابراهیم همه این امتحانات رو با موفقیت داد. تمام امتحانات رو با موفقیت داد و بفرمایید چه؟ و از این امتحانات سربلند بیرون آمد. وقتی که سربلند بیرون آمد قال انی جاعلک للناس اماما. سر پیری بعد این امتحانات خدا به او گفت چی؟ انی جاعلک للناس اماما. من تو را پیشوا و امام قرار دادم. خب این امام اینجا به شما گفتی یعنی امامت عظما، ولایت کبرا. امام من یقتد الناس به، کسیست که مردم از او تبعیت میکنن، پیروی میکنن، به اعمال او نگاه میکنن. شما امام جماعت رو ببینید، امام جماعت میره به رکوع، شما میرید به رکوع، میره به سجده، میرید به سجده، بلند میشد همینجا، قیام میکند هم، تکبیرت الاحرام میگه شما امام کسیست که مردم به او در اعمال و افعالشون اقتدا میکنن. یعنی هر کاری او میکنه الگوی مردمه، مردم هم از او الگو برمیدارن، همون کار رو میکنن. خیلی خوب، این مقام امامته. ابراهیم رو خدا سر پیری بعد امتحانات، سالیان درازی بعد مقام نبوت، او رو مبعوث کرد به مقام منسوخ کرد، به مقام امامت. آیه شریفه رو ببینید، قال انی جاعلک للناس اماما. من تو را برای مردم امام جعل می کنم. جعل یعنی قرارت میدم امام مردم باش. از اینجا معلوم میشه امامت خودخوانده معنی نداره. ما امام خودخوانده نداریم، امام مردم خوانده هم نداریم. امامت منصبی الهی و از ناحیه ذات اقدس اله جعل می شود برای هر که خدا بخواد. اگه یکی آمد گفت من امامم، نه، امامت ولایت عظما و امامت کبرا خودخوانده نیست، مردم خوانده هم نیست. اینی جائلو که للناس اماما. قاطی نکنید ما با اینایی که ما یه رفیق داشتیم در لبنان، سیدی بود، یه کتاب تصحیح کرده بود، زیر کتاب اسم خودش نوشته بود الامام فلان، اسمش نوشته، یعنی برای خودش عنوان گذاشته بود الامام. یه آقایی هم تو اصفهان شما بود، خدا رحمتش کنه، ایشون هم برای خودشون لقب گذاشته بودن الامام. خیلی خوب، اینا رو ما با اینا کاری نداریم. اینا بحث ما این امام نیست، بحث ما امامت کبرا و ولایت عظماست. او بحث رو داره میگه، او کسی که در تمام عالم هستی تصرف دارد، او کسی است که مقام ملک و ملکوت به ید قدرت اوست. توجه میکنی؟ پیش نماز مسجد بله جوجه، خب پیش نماز مسجد جوجه رم بهش میگن امام. اینا رو ولش کنیش، اینا اصلا حرف ما تو اینا نیست. حرف ما مقام امامت عظما و ولایت کبراست. اون خودخوانده نیست، مردم خواندن نیست. یعنی حتی اگه مردم جمع بشن یه جا بگن که ما میخوام زید و عمرو بکر امام ما باشه، یعنی انتخابات بشد امامت، به انتخابات نیست، به اختیار مردم نیست، به انتخاب مردم نیست. اینی خدا میگه قال اینی جائلو که لناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. مردم در داستان امامت چی کارن؟ هیچ کار، هیچ کار. دموکراسی است یا امامت؟ هیچ. مثل نبوت، کی پیامبر خداست؟ آیا اگر مردم جمع بشن بگن خدایا ما زید رو میخوام پیغمبر ما باشن، این زید رو خدای پیغمبر ما قرار بده، مگه خدا قبول میکنه؟ هر کسی صلاحیت نبوت داشته باشد، خدا به علم خودش او رو تشخیص میدهد و او رو پیامبر قرار میدهد. سلسله انبیا چنین بودن. ما نبوت خودخوانده نداریم. اونایی که نبوت های خودخوانده هستن، نبوت های دروغی نبینه. کسی یکی بگه من پیغمبرم، دروغه. خدا باید او رو به مقام نبوت انتخاب کنه. مردم با مردم هم کاری نداره، یه مقام الهی است. خدا هر کسی رو میخواد پیامبر قرار میده. داستان سلسله انبیا این بود، آخر سلسله انبیا پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این طرف چی آقا؟ مقام امامت هم مثل نبوت، یعنی انتخابش با خداست، جعلش با خداست، قرار دادنش با خداست. قال اینی جائلو که لناس اماما. چرا اختیار و انتخابشم با خداست؟ دیگه امرو نمیرسیم بگیم، انشالله فردا. این ساعت هم به نظرم این حاج حسین جلو گذاشته با من، روزای دیگه حرف خیلی میزدن، این حاج حسین به نظرم یه رو حاج حسین رو گذاشتی جلو. نگو نفهمیده آقا با آره خود دی یه صلوات بفرست. خیلی خوب باش، چشم، تتمه یه آیه رو میگذاریم برای فردا انشاءالله. وقتی مقام امامت مقام الهی است، خدا جعلش میکند، اون وقت در شریعت مقدسه پیامبر خاتم، ما خود پیامبر خاتم مقام چه دارد؟ مقام امامت دارد. هاکذا بفرمایید، خرابه، هاکذا امیر المؤمنین جانشین پیامبر خاتم است، مقام امامت دارد، همون مقام امامت کبرا و ولایت عظما. از پیامبر خاتم به علی مرتضی، از علی مرتضی به امام مجتبی، از امام مجتبی به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اون وقت پس خلق خدا، بعد دیگه خلق خدا امام حسین علیه السلام رو کشاندن در بیابان کربلا و شما گمان نکنید که امام حسین نمیدانست که چه خواهد شد. حسین که به دنیا آمد، هر خانواده‌ای که خدا به او مولودی رو عنایت کند، توی اون خانه جشن و سرور و شادمانی برپاست، ولیمه میدهند و شادند که خدا فرزندی به اونها داده است. اما حسین رو که خدا داد، مادر حسین عشق می ریخت و گریه می کرد. چرا؟ به خاطری که پیغمبر خدا قبل ولادت امام حسین به دخترشون فاطمه زهرا سرنوشت حسین رو گفتن و گفتن این فرزند را کسانی که ادعا می کنند از امت منند، پسر من را خواهند کشت. کیفیت شهادت و قتل را هم برای مادر فرزند که به فرزند باردار است گفتند. چجوری می کشند این بچه در دوران بارداری؟ همه مادر و شادمانند از بارداریشون، اما فاطمه زهرا در دوران بارداری عشق میریخت و گریه میکرد، چون سرنوشت فرزند رو پیامبر به او گفت. ما یه مجالس عزای حسینی داریم قبل ولادت امام حسین منعقد شد که پیغمبر داستان این طفلی که در رحم مادر است رو دارن برای فاطمه و علی میگن و اینا گریه میکنن در عزای امام حسینی که هنو به دنیا نیامده که چنین خواهد شد. لذا مادر گریه میکرد، فاطمه زهرا عشق میکرد و صراحتاً به پیامبر اعلام کرد یا رسول الله من فرزندی که این سرنوشتش باشد نمیخوام بچه‌ای به دنیا بیارن بکشندش. اون وقت او داستان رو داریم که جبرئیل آمد و به پیامبر گفت رسول خدا به فاطمه بگویی فرزند کیست، چه رتبه‌ای دارد، چه جایگاهی دارد، این فرزند به تو میشد خدا امامت رو در نسل او قرار میدن، استجابت دعا رو در زیر قبه او قرار میدن، شفا رو در تربتش قرار میدن. تمام اینا به اطلاع فاطمه زهرا رسید تا فاطمه زهرا اعلام رضایت کرد. گفت حالا که این رتبه و جایگاه قرار براش باشد بسیار قبول کرد. بنابراین کسی گمان نکنه حسین ندانسته وارد صحرای کربلا شد. همه چیز رو خود ابا عبدالله می دانستند و نه تنها فقط ابا عبدالله می دانستند، عقیله بنی هاشم، زینب کبرا، زینب که امام نیست که، حجت خدا نیست، بله دختره امیرالمومنین و زهراست و تالی تلم معصوم است و برهی از زمان ودای امامت در نزد او بوده است. ما تمام مقامات عقیده بنی هاشم را رو چشم می‌گذاریم و که قبول داریم. گفت زن مگو مرد آفرین روزگار. خب بنابر روایت مفصلی که در کتاب کامل الزیارات درج شده است، روز 11 محرم اون وقتی که آمدن چه کنن؟ کاروان اسرا را حرکت دادن از کنار کشته‌هاشون. یکی از این اسرا علی بن الحسین امام سجاد با بدن بیمار با قول جامعه روی شتر او را بسته اند، حالا اوردنش کنار گودی قتلگاه. عقیله نگاه میکنن، تو روایت اینه، فرمودن از فرمایش عقیله به پسر برادر حال امام سجاد معلوم میشه. یه مرتبه نگاه کردن دیدن علی ابن الحسین امام سجاد دارد قالب تهی میکنه، پریدن وسط عقیله، فرمودن ام جان ما لک تجود به نفست، تو را چه میشد ای یگانه وارث برادرم حسین، تو را چه میشد که با جان خودت داری چنین میکنی؟ فرمودن امه جان نمیبینی بدن حجت خدا بر روی زمین چگونه قرار گرفته است؟ عقیله فرمودن پسر برادرم بگذار برات داستانی رو بگم. و این داستان پدرمون امیرالمومنین اون وقت که ضربت خورد و تو بستر شهادت بود این داستان رو برای ما تعریف کرد به نقل از پیامبر خدا که خدا به پیامبر گفته است و علی مرتضی پدرم به من گفته است این که ما از این سرزمین کربلا می رویم اما این سرزمین می شد مرکز محبان و شیعیان ما. شیعیان از تمام دنیا میان به زیارت پدره. گمان نکنین جنازه ها اینجا می ماند و ما می رویم. نه، این شهر، این منطقه زیارت کنندگان پدر اوزاییست. تمام آنچه را که از پدر شنیده بودند عقیله بنی هاشم برای امام سجاد توضیح دادن. با این کار امام سجاد جانشون محفوظ ماند. کسی که جنازه پدر دید در گودی قتلگاه و نزدیک بود غالب توهی کند. عقیله به فریاد رسیدن و جان امام سجاد را نجات دادن. اما میدونی عقیله بنی هاشم زینب کبرا صدیقه صغرا نائبت الزهرا دختر امیر المؤمنین خودش بعد از ظهر 11 در کربلا چه کرد؟ وقتی که کاروان حرکت کرد در گودی قتلگاه عقیده از حیوان پیاده شدند، آمدن جلو قدری سنگ و چوب و نیز شکسته ها رو کنار زدن، یه بدن بی سری را به دست گرفتن، رو کردن به سمت مدینه رسول خدا، سلام عرض کردن به جدشون صلی الله علیک یا جدا یا رسول الله آزام حسین رو کرد بلعرا ای جد من ای رسول خدا نگاه کنید در سرزمین کربلا ببینید این حسین شما وسط این بیابان مصلوب و امامت و ردا امامه و ردا و لباس از او برده اند مقتول و رست مقتوع الرأس من الجفا سر او را لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.